بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هر جلسه قبل هر شد که رسیدن به فطرت، همچنان که خانش کسته ای احتیاز به حبابتی که دارد، از دو مسیر اقدام می شود. یکی از بیرون عملیات استخوان‌بندی، دیگری از درون عملیات تغذیه و ترمیم مواد لازم آن. در رسیدن به فطرت یکی انجام برنامه هایی که صفای باطن انسان را بالا ببرد، روح انسان را لطیفتر بکند، و یکی به کار بردن قوه تخیل به سمت عقل و همانطور تفکر و تأکل، که هرچی اینها قوی تر می شود انسان را در رسیدن به فطرتش بیشتر کمک می کند. اون برنامه های مقدماتی که به عزیزان عرض شده، اگرچه اینها مقدماتی هستند، اما باز اثرات خوب و مؤثری دارد. اگرچه برنامه های اصلی و جدی را که باید از اساتیدی که متخصص در این امر هستند، خدا بر تعییدات علمای ربانی هر روز بیفزاید انشاءالله، که امروز در قوم امید جهان بشر هستند و تربیت اونها یک قیامتی در درون انسان برپا می کند، قدرت فوق العاده ای دارد در رسیدن انسان به فطرت خود، و قسمت دوم که بحث تفکر بود مطالبی استفاده کردیم از محضر قرآن و اهل بیت علیهم السلام، به خاطر اهمیت این تفکر چند کلمه باز از فرمایشات معصومین علیهم السلام استفاده می کنیم تا عرایزمون رو ادامه بدهیم. امام علی علیه السلام می فرماید: الفکر و جلاء العقول. انسان اگر در مسیر تفکر قرار بگیرد، تفکر در واقعیتها که عرض شد، واقعیتها بیشمار هست، ما از اونجا شروع میکنیم که برای من ملموس است این واقعیت و هیچ شکی در آن نداریم. این تفکر سبب می شود که عقل انسان جلا پیدا کند، صیقلی پیدا بکند. الفکرو در روایت دیگر می فرماید: الفکرو یونیر اللب. نه این که عقل رو جلا می دهد، بلکه لب عقل را نورانی می‌کند. امام علی علیه السلام می‌فرماید من طالت فکرته حسنت بصیرته، هر کس تفکرش را ادامه بدهد، طولانی کند، بصیرتش زیبا می شود، بینشش پاک می شود. و این تفکر در واقعیتها اینقدر عمیق خواهد شد، اینقدر عقل ما رو تغذیه خواهد کرد، رشد خواهد داد، نورانی خواهد کرد، که بسیاری از واقعیتها که برای من پنهان بوده و با هیچ توضیحی قابل فهم نبوده، خواهیم دید که خود به خود همون واقعیتها برای من ملموس می شود، محسوس می شود. تا کجا فرو خواهد رفت، عمقش به کجا خواهد رسید، به تدریج احساس خواهد کرد که این شخص نفس و حقیقت خودش را دارد می فهمد، آگاهی پیدا می کند، خودش را دارد حس می کند. خیلی زیبا هست. ما همین مقدار که هنوز پیکرمون رو آشنا شدیم اینقدر بهش اهمیت میدیم، لباسش اینطور باشد، رنگش فلان باشد، راحتیش چنین باشد، غذایش چنان باشد، تمام ملاحظات رو برای یک پیکر جسم بدن ظاهری که تا بهش آشنایی پیدا کردیم با یه مقدار از تفکراتمون چقدر محوری هست، تعیین کننده هست تمام زندگی ما در ارتباط آن. حالا اگر حقیقت خودمان به خودمان باز بشود چه می شود؟ انتهای این حرکتی رسد به جایی که امام علی علیه السلام می فرماید افضل العقل معرفت الانسان نفسه، فمن عرف نفسه عقل و من جهلها ضل. تازه معلوم می شود که انسان چی دارد می فهمد در این عالم. تا به این مرحله نرسیده شبیه کودکی است که با بازی ها و لهو لعبه ها خودش رو دلخوش کرده و خیلی هم جدی گرفته. وقتی به خودش رسید، نفسش برایش چشم شد، حقیقت خودش به خودش معلوم شد، حضرت می فرماید افضل العقل، دیگه به اون برترین بهره و مرتبه استفاده از عقل رو رسیده است. هر کس این حقیقت خودش رو بشناسد، عقلش عقل حساب می شود، از عقل بهره برده، و الا گمراه است. در یک روایت دیگر امام علی علیه السلام می فرماید نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفت النفس، پیروزی بسیار بزرگی و بلکه بزرگترین پیروزی دسترسی یافته، به دست آورده کسی که پیروز بشود به معرفت نفسش، برسد معرفت نفس، موانع معرفت نفس را بتواند از بین ببرد. در روایت دیگر می فرماید کیف یعرف غیره من یجهل نفسه، این انسان چگونه ادعا می کند که من غیر خودم که در محیطم در عالم هرچه هست به اینها شناخت پیدا کردم. چطور؟ چون ادعای میکند در حالش هنوز خودش رو نشناخته. در روایت دیگر میفرماید لا تزهل نفسک فإن الزاهل معرفت نفسه زاهلون به کل شیئین. زاهل به نفس نباش. کسی زاهل به حقیقت خودش باشد زاهل به هر چیزی است. روایت ها رو معصوم علیه السلام این طبیب روح ما و این حقیقتی که از تمام حقایق عالم ما آنچنان که اون واقعیت آنچنان هست به ما خبر می‌دهد و بیانش حق هست و عاری از هر گونه خیال بافی و نظریه پردازی و فرضیه سازی هست، در کوتاه‌ترین عبارتها مهمترین راهکارها را در مسیر زندگی ما بیان فرموده. ظاهر عبارتها کوتاه است، اما هر چه فکر می‌کنیم می‌بینیم مسیر زندگی ما را روشن‌تر می‌کند. می‌فرماید که چگونه کسی ادعا می‌کند من به عالم آگاهی دارم، علم دارم، در حالی که خودش رو نشناخته. اگر انسان حقیقت خودش را شناخت، تازه به کارهایی که قبل از اون مرحله دلخوشی داشت برای خودش نقطه مثبت امتیاز میدانست با آنها میبالید، خودش به همون کارهای خودش خندهش خواهد گرفت که چقدر بچگانه بوده. از هر موقعیتی بهرمند باشد، از هر علمی از علوم نظری آگاهی داشته باشد، از هر قدرت بالایی، از هر امتیازی بهرمند باشد، دیگران هم برایش نمره مثبت بدهند، همه هم تعریفش بکنند، تاییدش بکنند، به فرمایش حضرت اگر انسان خودش را نشناخته باشد، درون اینها یک نوع نفسانیات بچگانه وجود دارد. ملاحظه فرمودید که یک آقایی که یک روز در دوران بچگی مثلا یک چوب دستی رو سوار شده و می دود و میگه سوار اسب شدم، تند و تند هم می دود، میگه چه اسب خوبی دارم، چه تند مرا می برد و خیلی جدی جدی هستن، لذت می برد از این کار خودش، مسابقه می دن، اسب دوانی می کنن. اما این آقای بزرگوار رسیده به یک مرحله از نظام زندگی خودش که این کار وقتی به یادش میفته خودش به کار خودش که چقدر جدی میگرفت این کار رو خندهش میگیره. اگر برایش بگین 1,000,000 تومن میدم در همین خیابان خلوت دانشگاه همین کار رو بکن، حتی هیچ وقت همچون کاری نمی کنه. چرا؟ چون این مقدار از حقیقت خودش به خودش باز شده و می فهمد چه کار صرف بچگانه بوده. حقیقت انسان وقتی خودش به خودش باز شد می فهمد که عجب کار بچگانه بود، به خاطر دانستن چند تا اصطلاح چرا خودم رو گم کرده بودم، چه خبری شده بود که حرف زدم رو قاطی کردم، رفتارم رو با دیگران قاطی کردم، راه رفتنم رو قاطی کردم، نشست و برخاستم رو قاطی، چه خبری شده مگه؟ مگه من چه شدم با چند اصطلاح دانستن که این همه توقعات از دیگران دارم که به من چه بشد و چه بشود و چه خبری شده؟ وقتی خودش به خودش باز بشه به این کار خودش خندش میگیره. غرور برای چی؟ خودخواهی برای چی؟ اگه مدیریتی کردیم تشکیلاتی رو، چه توقعی از تشویق دیگران؟ یه برای خدا بود؟ گفتی که تمام. چه اگر کسی ندانست و نفهمید، بالاخره قوغا سالاری بکنم که تا بالاخره مردم بفهمن، دیگران بفهمن من کسی بودم؟ بچگانه اینها. اگر کسی نفس خودش رو بشناسه میفهمد که این یه کار جاهلانه ایه. اونور این کار من ارزش داره که برای خدا بود، حالا که خدا میدونه. خیلی عجیبه هست، حضرت در دو تا کلمه جان کلام رو فرموده. فرموده اگر کسی حقیقت خودش رو نشناسد او جاهل است. با بیان تعجب آور می فرماید او چگونه می گوید من همه چیز رو می شناسم در حالی که خودش رو نشناخته؟ عبارت خیلی کیفه یعرف و غیره من یجهل و نفسه. چه ادعایی دارد؟ لا تجهل نفسه که فإن الجاهل معرفت نفسه جاهلون به کل شیئین. معرفت یک امام صادق علیه السلام می فرماید تفکر ساعتین خیر من عبادت سنتین. در روایت دیگر می فرماید لیس العباده کثرت الصلاه و الصوم ان العباده التفکر فی امر الله. این تفکر چه قدرتی داره که این روایت هم از امام علی الاسلام بخونیم بعد بقیه بحثمون. فرماد فقد البشر احوان من فقدان البصیره. حضرت در یک کلام کوتاه چه مثال ملموسی رو میزند تا مطلب به طور میان برد معلوم بشد. احتیاج به کسی که چشم سرش کوره هست ندارد، این زندگی او که خیلی زندگی سختی است، خیلی زندگی پر مشغله و مشکلی است، اما این فرماد خیلی آسانه است. احوانو از کسی که بینش صحیح ندارد. مرگ هست، بیچارگی هست. از دیدگاه قرآن و روایات برای بینش صحیح الهی عبارت هایی هست که انسان را تکان میدهد شنیدن اون، که استفاده می شود. اصلا واجب است انسان زندگیش اصلا در راه رسیدن به این عبارت های سر روایات که ای کسی متوسط باشد خسته نمی شود از اینکه در این راه قدم بردارد. در یه عبارتی هست که حتی در دریاها تومه حیوانات دریایی بشود باز می رود آنور دریا به اون حقایق برسد. پس اگر کسی چون این شناختی خودش از درون خودش در این راستا پیدا کرد، اون وقت اعمالش از او صادر می شود، سر می زند، متوجه است که در پهنه هستی چه جایگاهی دارد. شروع معرفت در زندگی تازه باز می شود. جایگاه خودش رو در پهنه هستی که دید، هر فعلی از او می خواهد صادر بشود، حتی یک پلک زدن با سه نیتی، متوجه می شود که در او چه اثری می گذارد و در عالم چه اثری می گذارد. اینا برایش معلوم می شود. اون وقت معنای گناه و معنای اطاعت خدا برایش غیر اون معنای خواهد شد که در ذهن خودش خیال می کرده، یه چیزی برایش تحمیل می شود و می خواهد به نحوی از دست اون فرار کنه. تماما می بیند که هر چه هست اثر وجودی آن فعلی که خودش از خودش دارد صادر می کند، با نیت خوب مثبت درجه وجودش بالا میره، با نیت منفی درجه وجودش پایین میره. چه جلسه گذشته بحثمون در این قسمت مونده بود. مثال کوچکی عرض بکنم تا وارد آیات روایت بشیم. شما یک زنی رو در نظر بگیرید که در رحم مادر زندگی می کند، روح دارد، اما نمی داند که در یک عالم زندگی می کند که اون عالم خودش سراپا روح دارد. مادر روح دارد که عالمی است، که زنین مادر که روح دارد در آن روح زندگی می کند. حالا انسان وقتی به حیرت نفسش راه پیدا کنه، این واقعیت ها برش باز می شه، سمینه خیلی واضحه و هر سینه ها برش باز می شه، در جان وجودش در مسیر پهنه هستی اثر جدی میگذارد. قشن مشاهده میکنیم واقعیت رو که این زنین واقعیت این هست که زندگی میکند و واقعیت این هست که در عالم زندگی میکند، چون عالم روح دارد، عقل دارد، علم دارد، اراده دارد و و الهاقه. و اما واقعیت این است که این زنین برای هیچ یک از اینها آگاهی ندارد، جاهل است. این یه واقعیتی است. این زنین چه فاصله ای دارد آگاهی او از این واقعیت؟ چه پرده زخیمی است بین این واقعیت‌ها و اون زنی که زندگی می‌کند در زندگی او؟ واقعیت این هست که این زنین با همه جهلش و جهل وحشتناکش و تاریخ محضش از این واقعیت‌ها، این واقعیت ها را از آن واقعیت سلب نکرده، آن نظام در مسیر خودش است، اون تأثیری نگذاشته نظام عالم در مسیر حرکت خودشه، در عمل به وظایف خودشه. و این از اونها ساحل هست و محروم هست. و اگر اون لحظه‌ای به چنین واقعیت ها علم پیدا بکند، چه وضعیتی پیدا میکند زندگی اون زنین؟ خداوند این را به ما نشون میدهد به برکت مرکز ادراکاتی که در ما قرار داده و غیر انسان دیگر حیوانات از مشاهده چنین واقعیت های محرومند. این انسان میتواند این را ببیند، گذشتهش رو، و تا ببیند در آیندهش الان در چه موقعیتی است، تا امکان این حقیقت برایش معلوم بشود که من در یک زمینی در این عالم زمینی هستم، دارم زندگی می کنم و این عالم روح دارد و این منم که در اثر جهل به حقیقت نفس خودم نمیتوانم متوسف بشم که این عالم روح دارد یعنی چه؟ و چه فاصله عظیمی و چه پرده زخیمی بین این منی که این همه پر ادعا هستم و خود را کسی میدانم. بفرماش مولا علیه السلام اما از به حقیقت خودم ظاهرن، بین من و اون واقعیت ها که در این زنین این عالم دارم زندگی میکنم و خیال میکنم منم و روح منم و تمام، بین من و بین روح این عالم چه پرده زخیمی وجود دارد، جهل وحشتناکی است که من متوجه به اون جهل نیستم. و این جهل هست که مرا با عدم همسایه کرده و قوه وهم مرا که خاصیت عدمی دارد مرا گرفتار خودش کرده. و اگر این معنا باز بشود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ قرآن چه می‌فرماید؟ قرآن در سوره قاف آیه 22 می‌فرماید لقد کنت فی غفلت من هذا تکشفنا انکه غطا اکه فبسر کل یوم. یوم حدید، اون زنینی که در یک نظامی حرکت می کند و می رسد به نقطه از عالم هستی که در اون عالم به تدریج باز می شود در وجود او آنچه که در عالم قبلی برایش آنچنان تاریکی بود. در اون عالم بهش می گفتید که الان که داری خلق می شوید، دقت کن در عالم بعدی زندگی حساسی دارید، مواظب باشید سلول‌های مغزت خیلی منظم باشد، قوی باشد، اعصابت سنان باشد، چشمت فلان. اونجا اصلا مفهومی نداشت این مسائل. ما میگیم حتی یک سلول مغز میگه کل جمجمه مغز نباشد، روی اون زهری که دارد برایش مساوی است، هیچ فرقی ندارد. کل مغز و با زمزمه اصلا نباشد برایش یه چیست. تا چه رسد این مفهوم برایش معلوم بشه که یک سلول اونجا این بر اونور باشد که ذره ناچیزیست در اون عالم برای او، کل سر گردن برای ذره ناچیزه، یعنی چه؟ اما بالاخره چه بداند و چه نداند، نظام آفرینش در مسیر خودش در کار خودشه. بالاخره میرسد یک زمانی در یک برهی از نظام هستی که میبیند بله فقدان یک سلول در مغز چه بلایی به سرش در روزگار به سرش میارد. اینجا فقدان یک سلول در عدسی چشمش، یک سلول در فلان عصبش چه بلایی به سرش میارد. باز شد الان اون چه که در پنهانی بود دارد باز می شود و خداوند می فرماید ای انسان که در زنین این عالم، در رحم این عالم ای زنین که داری رشد می کنید، خودت را داری می آفرینید به اذن خدا، مواظب ذره های اعمال خودت هم باش، چرا که الان متوجه نیستید چه بدانی و چه ندانی در پهنه هستی در حرکت هستید. بالاخره یه روزی در پهنه هستی خواهیدید که این پرده از جلوی چشمت کنار رفت، حالا چشمت تیزبین شد. در اون روز همون که چشمت تیزبین شد، حالا متوجه هستی که وقتی قرآن میگفت میفرمود اون ذره رو هم دقت بکن، حتی یه پلکی میزنی با چه نیتی، یه روزی در لطافت عالم هستی خواهی رسید که اون ذره برایت قابل مشاهده خواهد شد، چشم تیز خواهد شد. یعنی چه؟ به این واقعیتی است که این تفکرات ما را به اونها آشنا می کند تا اونجا دید ما نسبت به اطاعت خدا و ترک گناه یک دید واقع بینانه باشد. امام صادق علیه السلام می فرماید ما انعم الله علی عبد نعمتا فسلبها ایاه حتی یذنب ذنبا یستحق بذلك السلب. می فرماید خداوند وقتی برای تو یک نعمتی داد، یک بهره از وجود تو را بهره‌مند کرد، اون رو نداده هست که از تو بگیرد، از کرم خدا دور هست خدا یک نعمتی بدهد اون رو از ما بگیرد، تا این که اون شخص خودش یک گناهی ازش صادر می شود که آن گناه رو مستحقی می کند که این نعمت از او سلب بشود. این قانون آفرینش خداست. ما با این گناه یه درجه از درجه وجودمون رو از دست دادیم، باریم به طرف منفی حرکت میکنیم، منتها در رحم این عالم پر دارای روح که چه کاری میکند در ارتباط ما، این زهر نمیگذارد. چه اتفاقی میفتد، چه حادثه پیش میآید، همچنانش او نمیتواند بفهمد که الان اینجا کور مادرزاد خواهد شد. یعنی چه؟ آخ کم بوده فلان جهت مغزش یه قسمت بدنش پلس خواهد شد، یعنی چه؟ اما حالا چشمش بینا شده، آنچرا که در رحم مادر نمیتوانست بفهمد حالا چه بداند و چه نداند چشمش باز شده. واقعیت این است که در او قرار گرفته. ما چه بدانیم و چه ندانیم، واقعیت این است که یک روزی یرهو اون را خواهی دید. می فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرن یرهو. با یه مقدار ماده اضافه مناسب البته در این حال در مغز، این آقا نابغه‌ای شده که صدها سال دیگر هم از علم او هم استفاده میکنن. با کم یک ماده از مغز او یک سفیه و دیوانه شده که باعث دست و پای رو همیشه ببندن بذارن توی یک پشت نرده بمونه. چه خبری، چه اثری گذاشت؟ یک مقدار کم فلان ماده در ساختار مغز او کم شد و یا زیاد شد، اون زمان پیدا نبود، اما در مسیر حرکت نظام هستی الان میبیند، در درونش قرار گرفته، چیزی جدای از خودش نیست. چه اونجا بگه ولش کن بابا، ما یه جای پیدا میکنیم فرار میکنیم، بالاخره نمیذاریم اون کور ماده از ما را ببینه. کجا میخوای فرار کنی؟ کجا از خودتی که فرار میکنیم فلانزا، یک واسطه پیدا میکنیم نمیذارمون دیب فلز بشیم. مثلا هرچی که بودید همان هستید که چطور در اون عالم خود رو ساختید، همان هستی که در پهنه هستی داره گسترش پیدا میکنی، در مراحل بالای نظام آفرینش قرار گرفتید، همون خودتی باز شدید و خود همان شدید. خب یه تاریکی اتاقی کسی ندید و در هم قفل شدیم و فلان گناه رو خودم ندیدم، همون فعلیش از صادر شد همون یعمل یرهو، ولو اندازه مثقال ذره هم باشد. گفت تو فلان کوچه پشت شیشه نشستم هیچم ندید، به فلان نامحرم نگاه کردم هیچم، تو هیچ رو ما به هیچ ضرری نزدیم. اگر چه ضرر زدیم در عالم واقع به موجودات عالم، اما نهایت خودم هستم و خودم. این دیدگاه گناه اگر باز بشه، اون وقت یک اثر تعیین کننده ای در نحوه اطاعت ما، اخلاص اطاعت ما به خدا، که دیگران ربطی نداره که بیان تماشا کنن، همه بدانن که آقا من فلان کار خوب و فلان کار فلان، یا ندانند، یا چون همه میدانم میبینم فلان گناه نکنم فلان آبرو فلان میشه. همه از درون خودش از خلقت خودش دارد. لذا در مناظرات شعبانیه بینید حضرت چطور ما درس یاد میده، چه بینشی را ما نشون میدهد یاد میدهد. در کدام دانشگاه دنیا کدام اندیشمندی بتواند چنین بینش وسیع بی‌نهایتی در کوتاه‌ترین کلمات، هم توش نفس شناسی هست، هم اثر نفس در عمل خود به خودش و هم در حرکت پهنه هستی بی‌نهایت، در چند کلمه خیلی کوتاه در مناظرات شده عرض میکنه به خدا: الهی قد سترت علی ذنوبن فی دنیا و انا احوج الی سترها علی منک فی الاخرى. خدایا در همین دنیا هم تو من خیلی عنایت داری، خیلی از گناه‌های مرا آنچنان پوشاندی که حتی خودم هم متوجه نشدم فلان گناه کردم. بله اصلا زندگی برایم همینجا جهنم میشد. از روی لطفت بسیاری از گناه‌ها رو نه تنها پنهان کردید، بلکه اصلا می‌آمرزی مرتبا، که آیه قرآن اظهار می‌فرماید. و الا من در همون لحظه اول دوران بسیجی در اول خلاف اشتباه و خطا در خلاف نظام آفرینش نابود شده بودم اصلا. اما خدایا با همه این من در حرکت نظام آفرینش در پهنه هستی اون وقت رسیدم به اون مراحل لطیف لطیف عمق هستی، باطن هستی وقتی رسیدم به اون عالمهای بعدی، خدایا من احتیاجم به این سطر تو بیشتر از اینجا. یعنی چه هشداری که حضرت ما می‌فرماید که در یک آیه دیگر می‌فرماید امام صادق علیه السلام این العمل السیء اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم. ما در این روح عالم چه متوجه شدیم که یک کاری بدی از ما صادر شد از بین رفت، در آن که نه تنها در حقیقت من اثر گذاشت، در عالم حتی اثر گذاشت و این اثر سریع‌تر از چاقوی تیزی است که بر گوش اثر بگذارد. این دیدگاه ها رو کلام وحی ما می‌فرماید که کلام حق هستند و دید ما را نسبت به این که گناه بکنیم به خاطر این که لذت می‌کنم مثلا به فلان آقا زرنگی می‌فروشم به فلان زریان فلان نیت فلان الی آخر، هیچ خبری هیچ چیزی نیست مگر خود انسان هست که اینها اصلا برای این عالم بود، برای همینها که در جریاناتی قرار بگیرد، در شرایط خاصی قرار بگیرد و در اون شرایط این حقیقت رو دقت بکند و با اون حقیقت خودش رو تطبیق بدهد تا اینکه خودش رو بسازد و از نزا بگذرد و برد به زندگی های حقیقی خودش. چیزی غیر از این نیست اصلا. کسی خیال می کند مجر فلان تریب کار رو بکنم، فلان تهمت رو بزنم، فلان گروه رو اینطور به فلان گروه فلان باشم یه نوایی می رسم، یه عنوانی پیدا می کنم، یه خبری میشه، یک اینا همه اگر انسان متوجه باشد که هر قدم او، هر کلام او، هر کلمه او، هر نگاه او، هر نیت او دارد درش چه اثری میگذارد و این اثر چه قوغا میکند در وجود او، در نظام آفرینش حتی وحشت میکنین انسان. آیه قرآن چه میفرماید؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. در سوره اعراف آیه 96 این سریع برماشه قرآنه. اعمالی که بر خلاف نظام آفرینشه و گناه از انسان صادر میشه، این انسان چون ارتباطش با نظام آفرینش یه ارتباط ویژه‌ای دارد برخلاف موجودات دیگر، بنابراین در روح عالم این عمل او هم در کل عالم ارتباط دارد. شما می‌بینید پایین‌ترین جزء بدن انسان که زیر پای اوست، تا یک خار نوش خاری برش بخوره بلافاصله تمام وجودش یه لحظه متوجه است، به خاطر روحی است که در این هیکل قرار گرفته. ولی روح رو ما رابطش رو قطع بکنیم با ارم ببرین استخوان رویت متوجه نیست. این هیکل، این عالم روح دارد، یک تکانی من با یه نیتی پلکی از این عضو این جزی این عالم که در درون رحم اومدن دارم خلق میشم، در درون یک مادر دارای عقل و شعور و اراده و چه و چه الی آخر، یک پلکی با هر نیتی، یک زبانی با هر نیتی تکان میدهم، در روح این عالم فوراً انعکاس دارد و اثرش تا ماهی های دریاها تا آسمان ها درون زمین هم اثرش رو میگذارد. این کلام قرآنه، میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اجر این مردم این روستا این منطقه ایمان می آوردن و پاک بودند، در اعمالشون کنترل داشتند، لفتحنا، البته با لام تأکید خودشان، حتما برکات من السماء والارض، ما برکاتی رو از آسمان ها و زمین درش رو باز می کردیم به روی اونها. یعنی چه؟ حاصل همهش متاسفانه میخواهیم مشکلات جامعه رو با دید مادی حل بکنیم، مشکلات جوان رو فقط با دید مادی، مشکلات مرکز علمی رو با دید مادی، مشکلات اقتصادی رو با دید، اینا باید باشد، اینا ابزار خدا اثر گذاشته، خدا اصلا دستور داده، باید دنبال ابزار رفت، دنبال اسباب رفت. اگر نریم گناه کردیم، باید همون اسباب و مادی رو به کار ببریم، همون مدیریت ها و تدبیرها و برنامه های مادی رو باید به کار ببریم. اما چرا مستقل میبینیم اونها رو؟ چرا خیال میکنیم اونها دارد این مشکل حل میکنند؟ چرا نمیگیم فلان گناه وقتی اتفاق میفته و ای بسا زمینیش هم فراهم بکنیم، همه اندیشمندان عالم هم جمع بشن با همه امکاناتشون، نخواهند توانست مشکل رو حل بکنن و مشکل بدتر هم خواهد شد. برای آنچه انسان ادعا دارد میکنه، انسان چیست که ادعا بکنه، چیست که بگوید من، اگر من نبودم چی نمیشد، من نمیشد فلان سلام میشد. و قرآن میفرماید شما ریشه درد رو پیدا کنید، ببینید چه خبری میشه. لفتحنا، البته حتما ما باز میکنیم، میگشاییم بر اونها برکتهایی از آسمان و زمین. ولیکن کذبو، ولی متاسفان انسان جاهل و گرفتار نفس و ناآگاه از حقیقت خود، کذبو، ولش کن بابا، تو هم عاشق شدی که، تو هم از چه داری فلان فلان فلان. خب نتیجه فاخذناه به ما کانو یکسبون، خب مزازات چه میکنیم به سبب اون چه به دست میارن؟ عالم روح دارد، نظام آفرینش حساب شده است، این زنین نمیفهمد چه خبره، اما مادر عقل دارد، اراده دارد، روحش آثاری دارد، تغذیه می کند، بهش غذا می دهد، اهدافی دارد، گذشته و آینده این زنین رو او می بیند که یک روزی این زنین اصلا نبود، ده ها سال قبل اون روح بود و اون زنین ده ها سال بعد چی خواهد شد؟ این عالم همه روح اینها رو دارد، اما این بیچاره نمی داند و توضیح هم بهش بدید قابل فهم نیست، باید خودش رشد بکنه، خودش در پهنه هستی قرار بگیرد، در مراتب بالای وجود قرار بگیرد و ببیند مطلب چیست. فقط کنت فی غفلت من هادا، از این کلان تو اومدید به این عالم، تو در غفلت بودید، فکشفنا عنک خطاک، پس ما کنار زدیم. و رو علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اینجا می فرماید همین که می فرماد غطاک، همین که می فرماد فی غفلتن، این نشون میده که همین الان این عالم هست، همین الان این جنین در رحم مادر، همین الان اون مادر و روح و زندگی گذشته و آینده هست، همین الان. این مغز اگه فلان مادهش کم بود پیدا شد اونجا، همین الان این دیوانه هست. اگر اون مغزش اون موادش سالم و کامل بشه، همین الان این نابغه هست، منطقه به زمان ظهور نرسیده. این فلان عصبش اونجا درست کار نشد، آفرینش ناقص پیدا کرد، همین الان فلج یه وری سمت راستش افتاده، دیگه تکان نمیخوره، همین الان. منطقه عالمهای بعدین باز میشود، برای خودشم معلوم میشود. رضا مرحوم علامه رضوان الله علیه میفرماید این که فرموده فی غفلتن، این چه فرمود و کشفنا خطا، اینا نشون میدن که همین الان اون مطالب شده در باره آخرت ما شنیدیم، حالا یه روزی خواهد شد، حالا میلیاردها سال چه نه، تا میلیاردها سال دیگه من غافل از حقیقت خودم چه با اختیار خودم راه رو نرفتم و این آقایی رو از این حقایق پیدا نکردم، چه بخواهم و چه نخواهم، واقعیت عالم این است که یه روزی خواهم دید. اونجا اینطور نیست که بگم نه من دلم نمیاد، میترسم، فلان میشه، خجالت میکشم، اینا نیست. اونجا به طور جبری این حقیقت من که خودم در خودم پنهان بود باز خواهد شد. لذا فبشر کالیوم حدید، حالا در اون روز چشم تو تیزبین شد. پس حالا که اهمیت گناه و دید ما نسبت به گناه و اطاعت خدا بایش دید واقع بینی باشد، بر اساس دو مسیرش عرض کردیم، تقویت صفای باطن و تفکر و تعقل در واقعیتها، خب اونجا برکات عجیبی دارد. حتی اگر این حقایق هم برای اون باز نشود، خود اون تفکر برای اون خیلی برکات دارد در مرحله مقدماتی. مثلا یک کسی عادت کرده به نامحرم زیاد نگاه کنه، عادت شده براش، سال متوجه نبوده، نگوید من اراده ندارم نمیتوانم، اینطور نیست. اگر اون حقایق براش معلوم باشد اون اراده دارد. مثلا بشیند اون قوه خیال را که به طرف وهم رو حرکت میده و این به این گناه میاندازد، این رو به طرف عقل حرکت بده. همون به چند دقیقه پیش در یه فرصت مناسبی که آرامش فکریش خوبه، بشینه چند دقیقه این قوه تخیل رو که مرتب میره به طرف وهم ببره به طرف عقل. مثلا بشینه بگه آقا خانم تو با این چشمت ببین اون رزمنده در فلسطین، در لبنان، در افغانستان با این چشمی چه استفاده میکنه؟ نشانگیری سینه و مغز دشمن رو میکند، نگاه میکنه و اون رو داغون میکند و چه کار عظیم ارزشمندی انجام میده با این چشم. اونم چشم دارد، از اون یه استفاده میکنه، تو هم چشم دارید، چقدر ذلیل شدی، چقدر خودتو ذلیل کردید، داری از این چشم چه استفاده میکنید. اون اندیشمندم قوه خیال دارد، میشیند شب و روز با چه عشقی انرژی هسته‌ای رو چشم میکند از اون قوه ذهن. من آوردم اون رو در کجا زایش میکنم؟ نشستم که فلان هوس خودم را چه برنامه بریزم، چه کار بکنم، چه شکلی بکنم. این فکر در اونم هست، در منم هست. اونم اومده به این مرحله از عالم هستی و داره میگذره و منم همینطور. او از این عمل خودش رو چی داره درست میکنه از خودش به خودش؟ من دارم خودم رو چی درست میکنم از این عالم؟ او از این اندیشه نعمت چقدر درجه وجودش رو بالا میبره به کجاها؟ من با این اندیشه چقدر درجه وجود رو پایین میارم؟ یه تخیل مثبتیه، استفاده بکن انسان. یه چند دقیقه ما به همه چیش وقت میگذاریم، خیلی چیزهای بی خودی. با دوستمون نشستیم صحبت از این ور از اون بعد یه ساعت داریم تموم شد. 5 دقیقه 3 دقیقه به طور خیلی جدی، خیلی جدی با تمرکز قوی بشینیم بگیم راستی اینم اومده به این عالم داره به سرعت میره، منم دارم. الان در مادرانی هست که فرزندش 20 سال آینده چی خواهد شد و این چی خواهد شد. نعمت خدا را توسل بکنم و از این توسل به نعمت خدا انسان میتونه قوه خیالش رو مثبت بکند. اتفاقا همین را معصوم علیه السلام در مناجات شعبانیه اینطور به ما یاد میدهد: الهی این انامتن الغفلتو عن الاستعداد للقائک فقط نبهتن المعرفتو بی کرم آلائک. ما دعاها را امام رضوان الله تأکید داشتن که اینا معارف هند، اینا حقایق هند، راه زندگی هند، حقیقت هند. به ما مطلب این فرماید ما اطمینان داریم اثر دارد. یه آدم عادی نگست شده ما آقا این استاد معلوم شد چی باشد، از کجا من استاد درستیه، غلطیه، دکان بازاره، چی هست چی نیست، از کجا معلوم فلان مطلب علمیه غیر علمیه، هزار تا شیطان بیاد تو ذهنمون. اما وقتی میگیم این کلام کلام معصوم علیه السلام هست، دیگه حق اطمینان داریم، اثرش 100%، هیچ جای شکی نیست. نگیم عمل کردم نتیجه نداد، بگم چطور شد درست نتونستم عمل بکنم، بلا نتیجه حتمی است. نگم اراده ندارم گناه پدر من رو در میاره، هر سعی میکنه نمیشه. نخیر، حضرت نشون داده طبیب روح، متخصص روح نسخه شو داده. چه زیبا در یک کلام کوتاه هم درد رو گفته، هم درمان رو گفته و هم راه میانبرد رو فرموده. اینطور نیست بگم من اراده ندارم، میتونم گناه بده ولی نمیتونم. نخیر، خودفریبیست. چطور اگه اراده ندارم یه کارهای عجیب و غریبی بس از من صادر میشه؟ اگه همون فردان زی اطلاعیه بزنن تو دو سهلا و تو بندر عباس یه دوره گذاشتن 6 ماه در اون تابستان 50 درجه تنور آتش، اونجا امکاناتش هم چیزی نیست، تو چادر تو وضع فلان، اما فوق دکترای نمیدونم مدرسه فلان افتخاری اونجا دارد، استخدامش 100%، حقوقش هم با فلان مبلغه، مسکنش هم در فلان جا فلانه، چند تا از امتیازات ظاهری کذایی این دنیا بهش بشمارن. آقا اصلا این آقاشون اراده ندارم و حوصله ندارم، معلوم نیست که این بزرگوار اگه ماشین هم پیدا نشه، معلوم نیست که با موتور هم شده خودشو برساند، که این یه چیز فوق‌العاده است. این اراده از کجا در اومد؟ از این انگیزه در اومد. اگه بگم فلان جا فلان مثلا کلاس هست هیچ، یا فلان برنامه هست هیچ اثر که ما حس بکنیم ندارد، بگیم آقا ما الان مثلا مهمون و تردام میگیم خسته بودن پس تردام میگیم فلان، چرا این انگیزه هست که دارد ما رو به کار میاندازد، سختیه ها رو ما آسان میکند. انگیزش مطلب بسیار مهمی است. سایگاهش که نیست که من اراده ندارم، اراده دارم، هنوز این شناخت در من باز نشده، این انگیزه در من ایجاد نشده، خودم را با این دین و احکام دین چیز صداقانه میبینم. اما اگه این حقیقت باز بشه در حقیقت وجود من، این انگیزش انگیزه وجودی در من محسوس بشه، این اراده چه قوا میکنه در وجود انسان. و ابتدای تر مرحلهش هم پیداست شه از این نعمتهای خدا به ما داده، حضرت ما یاد میده که اونها رو توجه بکن، تو قوه خیالت به جنبه مثبت اینا رو بیار و از اون استفاده بکن. عبارت خیلی سریعه، عرض میکنه خدای من اگر غفلت مرا به خواب غفلت مرا مانع شده از این که به لقای تو برسم، استعداد لقای تو رو از من گرفته، البته توجه معرفت به کرم نعمتهای تو مرا بیدار می کنن. وقتی به کرم نعمتهای تو توجه می کنم، تفکر و تعقل می کنم، میبینم این غفلت رو کنار میزند و اونگان استعداد لگاتو در من باز میشود. اما بی توجهی به اون مرا به خواب غفلت میبره. این چشمی رو که به نامحرم نگاه کردم تا تو اون تفکر بگم ای انسان، بالاخره بعید نیست، محال هم نیست که تو جلوتر یه سرنوشت داری که اونجا یه چیزی به چشمت خواهد خورد، این چشمت برای همیشه کور خواهد شد. همین دیروز بود یکی از عزیزان ماشینش میمده میگفت، پریروز بود، گفت این جاده میمدیم از این کامیون ها یک شرایط زوری بود که یک سنجی پرد شد از پشت اون، محکم خورد، یکی از دوستانمون مسافر می برد از همونش، انگار اصلا معمول بود این سنگ برای همین آقا، خورد به جیزگاه درزه همونجا مرد. یه لحظه جلوترم باورش نبود که من عمرم همین یه لحظه باقی مونده، باورش نبود. من تو ماشین با کسی کار ندارم، تو جای راننده را محال نیست. این نعمت که خدا من داده ازش استفاده بکنم، توجه عمیق و جدی به اون انسان رو ارادی ذات میکنه چون گناه نکنه. این زبانم چه نعمت بزرگی است، خدا یه تک گوشت رو داده، اونم چه؟ اون وقت اصلا نمیتونستم زبان یعنی چه، اون و اون رو به من داده و چه استفاده هاش دارم مرتب ازش میکنم. بعید نیست، محال هم نیست یه زخمی از درونش در بیاد، بعد هم قابل کنترل نباشد، یا نصف زبان رو باید ببرند یا دیگه منتظر مرگ باشم. محال نیست. اون وقت چقدر آرزو میکنم دو مرتبه این زبان برمیگشت، چه کار میکردم. اینا رو دعاها ما یاد میده. توجه به نعمتهای خداست که مرا بیدار میکند و اون استعداد رو برمیگردن به لقای تو. اگه دیدم نمیتونم، هیچ اشکال ندارد، برم عیادت یک مریضی، بیمارستان. اگه اینقدر غفلت سنگین شده حتی مریضهای عادی من رو بیدار نمیکنه، برم اتاق سالن اورژانس، رو چشم ببینم چه خبره. این آقا در انسان ناله میزند، این آقا که اینجا صدایش آسمانها رو گرفته، همین آقا از وضع قیافش پیداست که 10 دقیقه قبل از این حادثه اصلا مسخره میشد این زمین و زمان مقدساتو. تو که اینقدر جرأت داشتی سر ناله میزنید، سر اومدید پای درمان و طبابت، تو که نیاز به نعمت ندارید، تو که الان قطع نخواداری میشید، چرا این همه هزینه میذار دو مرتبه نعمت برگرده؟ تو چه نیاز به این نداشتی؟ تو با این گناهت داشتی ریشخند میزدی به صاحب نعمت. مثل کسی که اینقدر مغرور باشد وقتی بهش یه چیزی میخوای بدی، طوری رفتار بگیر من اصلا این آر اتنا ندارم، اینا چیزی نیست، مثلا نیاز به چیزا ندارم. چون با گناهت داشتی به صاحب نعمت مسخره می کردی، چرا اومدی دنبال درمان و دکتر و دو مرتبه این همه هزینه و این همه مسائل، چرا ناله می زنی؟ اینها رو خدا معصوم علیه السلام یاد میده. اینا تخیله، منطقه تخیل مثبت به سوی عقل. اگر اینها قوی به کار بیفته، اولا جلوی تخیل به طرف وهم رو میگیره، اون لحظه که میخواد تخیل به طرف وهم بیاد، ما زود اون را جهت بدیم به طرف عقل. البته از خدا باید کمک بخواهیم، از اهل بیت باید کمک بخواهیم، و این تخیل به طرف مثبت واقعیت ها نقطه شروعه، حرکت به طرف پاکیز. هر چه قوی تر شد، عرض کردیم جلسات قبل، قوه تفکر رو به کار میندازه، قوه تفکر، قوه تعقل رو، همینطور تا میرسه انسان یه وقت چه مولا علیه السلام فرمود انسان با حقیقت خودش رو دیگر میبیند، نه فقط از راه تفکر. اون همون توجهه. فاقم وجهک للدین، اون با همه حقیقت دیگه تمرکز پیدا میکند خودش در خودش. این راهی است شما باید برویم، چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم، در مسیر راه هستیم. اقیم و چکل دین حنیفن، اون که روز قیامت که از اسمهاشم یوم الدین هست، یعنی روز قیامت یه روزی چه؟ یوم الدین یعنی چه؟ اونجا ما دو مرتبه بیاریم و صد ساده باز کنیم قرآن. حقیقت دین، حقیقت قانون الهی، حقیقت فطرت، خود و عالم اونجا باز میشه و انسان رو دین آمد که در این دنیا این حقیقت برش باز بشه. و بزرگانی هستن که این راه رو رفتن و خودش یک داستان مستقلی و یک بخش مستقلی رو میخواهد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدس حضرات معصوم علیه السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز، صلواتی ختم شدیم. برای سلامت و تعظیم ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعیدات خاصی خدمت گزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراجع عالیگت، مخصوصاً بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای، صلوات ختم کنیم. برای مغفرت گناهان، گناهان ذبح حقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین، صلوات ختم کنیم.